خشم شدیم و خروش و بیتابی. سلام بر تو و بر کودکان مینابی، به هم فشرده تر از هر زمان شده صف ما، بلند شد علم انتقام در کف ما و تیر خشم خدا در کمان خونخواهیست. قسم به خون شریفت زمان خونخواهیست، در انتقام چنان برق خانمان سوزیم. قسم به مشت گره کرده ات که پیروزیم، قسم به مشت گره کرده ات خدا با ماست. خدا بزرگتر از هیچ و پوچ آمریکاست، خدا بزرگتر از ناوهای کوچک اوست، خدا بزرگتر از های هوی موشک اوست. تو با شهادت خود راه را نشان دادی، یقین به وعده حق را تو یادمان دادی، تو یادمان دادی روزهای روشن را. میان این همه دشمن نترس بودن را، تو یادمان دادی سوگ را حماسه کنیم، در اوج جنگ نترسیم استغاثه کنیم. تو یادمان دادی در میان لجه خون، نوشتند من المجرمین منتقمون. تو یادمان دادی دست برتری مان است، کسی که فاتح این معرکه است ایران است. بیا ببین که یتیمان تو چه ها کردند، به عهد با تو در این معرکه وفا کردند. چقدر معجزه ها دیدند این مردم، شبی پس از تو نخوابیدند این مردم. چه ملتی که به سر برده است پیمان را، شبی نبوده که خالی کند خیابان را. سلام مردم هموار در مسیر خدا، سلام ملت اصحاب سید و شهدا. شما نشان وفا را برای خود کردید، نگاه بانی از تنگه احد کردید. بگو بگو که تو هم این شعار را بلدی، زمان بر سر جنگ است یا علی مددی. زمان بر سر جنگ است و ما نمی ترسیم، بگو که از احدی جز خدا نمی ترسیم. به شرط آن که بمانیم استوار و غیور، ننا امید و هراسان، امیدوار و صبور. صبور بر سر پیمان خیش با قرآن، امیدوار به همراهی امام زمان. که اوست آن که در این معرکه نشانش هست، امام عصر حواسش به عاشقانش هست. قسم به پیکر بر خاک لاله گون حسین، که خون این شهدا میرسد به خون حسین.
بدون غم حسین، یک داغ دل بس است برای قبیله ایم. ما سوختیم و از جگر از ماتم حسین. دنیا هزار بار به دنبال ما دوید، شکر شدیم فقط آدم حسین.
با ویژه برنامه امین ایران از رادیو فرهنگ همراه ما باشید و ما تا ساعت 21:09 شب همراه و همدل شما مردم عزادار و غمگین ایران هستیم در فقدان امام مجاهد شهیدمون. میخوایم در این لحظه در این برنامه با آقای دکتر قناد باشی، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت بکنیم درباره نقش رهبری در مدیریت بحران ها. جناب آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی و همچنین کارشناس برنامه‌تون و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. در خدمت شما.
درود بر شما.
آقای دکتر قناد باشی، من هم عرض سلام و ادب و تعزیت دارم خدمتتون، در مصدر شما هستیم.
سلامت باشید جناب
آقای
شریف‌زاده، در
خدمت شما هستم. آقای دکتر قناد باشید، ما تو برنامه امین ایران امروز ساعتی که در خدمت شنوندگان عزیزم هستیم داریم در رابطه نقش آفرینی رهبر شهیدمون در عبور از گردنه‌ها و بحران‌هایی که در طی بالغ بر 14 دهه زعامت ایشون در کشور جمهوری اسلامی رقم خورد صحبت می‌کنیم. به هر حال استعداد دارید که در حوزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی خود بحث جنگ، جنگ دفاع مقدس، جنگ 12 روزه و اخیراً جنگ رمضان، اینها بحران‌هایی بود که دست به گریبان انقلاب اسلامی بود و با کیاست، دقت نظر و تدبیر رهبری ما از این بحران‌ها عبور کردیم. حضرت عالی، چه تحلیلی دارید از نقش آفرینی رهبر شهیدمون در عبور به سلامت کشتی انقلاب از این تلاطم ها و بحران هایی که در بالغ بر 14 دهه گذشته در کشورمون رقم خورده؟
ببینید، چندین نگاه بسیار مهم و راهبردی در این خصوص وجود داره که واقعا هر کدامش احتیاج به بحث های طولانی داره. یکی این که نگاهشون و در واقع آموزه هایی که سعی میکردن اجرا کنن یک آموزه های قرآنی بود، لذا اینشون اون چرا که در نهضت ما در طول حرکتش اتفاق می افتاد را سعی می کردن منطبق با آموزه های قرآنی که وعده هایی که داده بودن در قرآن، به خصوص جریان حرکت موسی از مصر و بعد به رود نیل رسیدن و بعد جامعه مدتی ترک کرد موسی مردم را از کوه طور و برگشت، تمام به جا جریان ابراهیم و جریاناتی که در زمان او اتفاق افتاد، هر کدامش واقعا درسای بسیار بزرگی داشت که ایشون اجرا کردن. در واقع ببینید، امام انقلاب را با همین آموزهای قرآنی آغاز کردن. یعنی وقتی برمیگردیم، امام در بصیتنامه‌شون می‌فرمایند که این انقلاب در پیدایش، در طول حرکت و ایجاد نظام شبیه هیچ انقلابی نیست. اولین جمله بصیتنامه‌شون هست که کمتر کسی بهش توجه کرده. انقلاب پیدایش، انقلاب در روسیه با شورش شد، انقلاب در فرانسه، در الجزایر با بوجود تو هر شود انفجار 7 پایگاه فرانسوی شد، در فرانسه با سیرکستن زندان باستیل شد. بلدی. هر کدام یک انقلاب را امام آغازش را از کجا یاد گرفته؟ خیلی مهمه اینا، میخوام عرض بکنم که ما حرکتی که آقا داشتن در حل بحران ها از کجا ناشی میشد، اینجا نقطه بسیار جالبی است. امام انقلاب را عین موسی آغاز کردن. قرآن به موسی میفرماید که شما اگر خواستی بدهید سمت فرعون، به حضور تو عرض شود که با لفظ ملایم با او صحبت کن. رضا با نصیحت آغاز کردن. بله. انقلاب ما 15 خرداد 42 آغاز نشده، 3 روز قبلش عصر عاشورا امام بالای منبر قرار گرفتن. بعد از اینکه مراسم محرم تمام شد برای که به هم خدشه‌ای به اون وارد نشده، عصر عاشورا منبر رفتن طبق برنامه ریزی خودشون.
بله.
که مردم مشهور هیجان حسینی را دارن. اما حالا آمد بفرمودن که آقای شاه من تو را نصیحت میکنم، شما بگردید در هیچ انقلاب ببینید با نصیحت آغاز شده هرگز نشده. و این انقلاب را آغاز کرد. جالب این که بسیار باز جالب عرض بکنم، شاه دقیقا همون واکنش هایی را نشون داد که فرعون نشون داد. فرعون در یک مقطع وقتی حضرت موسی حرکت پیدا کرد و گسترش پیدا کرد، گفتش که من میترسم دینم از دین مردم میترسم. دقیقا شاه در سال 57 یک تیتری هست، الان هر کس سرچ کنه تو گوگل میتونه ببینه، فرعون یعنی شاه گفتش که من میترسم دینم مردم از میان بره. یعنی دقیقا ببینه یه فرمول تکراری.
بله.
وقتی شما انقلاب دا با لفظ لعین شروع بکنی، طبیعتا به حضور تو عرض شود که واکنش های فرعونی هم اتفاق میفته. شاه من یادم در صدر دانشگاه بچه ها این آیه قرآنی آورده بودن، فرعون دو نقطه من میترسم دین شما رو از بین ببره، موسی نشبی همین جملات، حالا من این جمله را تو ذهنم نیست.
سوره غافر هست آیه دکتر، آیه 26 سوره غافر، و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید رب انی اخاف ان یبدل دینکم، من نگرانم که دین شما را بگرداند.
دقیقا همین، حالا ماشاءالله شما حفظ هستید، من حفظ نیستم این آیه قرآنی را، ولی شاه دقیقا همین را سال 57 در مصاحبهش گفت بدون اطلاع از اینکه این جمله شبیه فرعون خواهد شد. حالا این انقلاب که ادامه پیدا کرد دقیقا همین، ببینید یک تعبیر آقای امام شهید ما دارن که ما ائمه را نوازده، اماممون را ما میدوید یک انسان 250 ساله به اطلاع حساب بیاریم، یک امام. خب حالا همین انقلاب امام را از سال عصر عاشورا تا حالا یک امام و یک رهبر نزن، همه فرعون های تاریخ هم یک فرعون حساب بفرمایید، یعنی دقیق فرمولی که ایشون ارائه میکنن، یعنی
نوع تفکر یکیست.
دقیق کارتر آمد، نیکسون آمد، میبخشید ریگان آمد، بعد بوزت و کلینتون، بعد بوش پدر پسر، همینطور تا الان یک فرعون و یک امام. الان هم یعنی ما سه امام را، یعنی که همینطور میگن انسان 25 ساله از امام سن امام یک، لذا حرکت دقیقا همونه. و بعد این جمله ای که موسی گفتش که گفتن شما روبروی رود نیل هستی دیگه، دارید آخر بحران روبروی شده با یه مشکلاتی، الان تو دیگه چیکار میکنی؟ گفت من فقط خدا
انما یا ربی سیهدین،
لذا او منو پشتیبانی و امراهی میکنه.
بله.
دقیقا همین اتفاق افتاد. جالب این که من یادم نمیره وقتی که 17 و 18 تیر این شورش کودتایی اتفاق افتاد، بعد به حضور تو عرض شود که پنجشنبه و جمعه اتفاق افتاد، دوشنبه مردم اومدن به خیابون، تمام جمع شد با یه جمله ایشون تمام شد.
بله.
و این دقیقا چیز همون در واقع انداختن عصای موسی بود. عصای موسی رو که انداخت همه سحرها رو جیز کرد، ساحران باور کرد، ساحران اومدن به موسی گفتن که شما به حضور تو عرض شود که ما قسم میخوریم به
عزت فرعون،
بله، که ما این دفعه موسی رو شکست میدیم. اما وقتی شکست خوردن همه رو آوردن به موسی و موسی رو قبول کردن و در واقع فرعون رو رد کردن. دقیقا بعد از شما 17 و 18 دی ماه و اون حرکتی که شد و واقعا خوابید، این شورش بسیار بزرگ برنامه‌ریزی شده، دقیق همه شهرها شما میبینید شورش تیم‌های موسی حرکت کردن،
تعبیر رهبر شهیدمون شبه کودتا بود به یاد داشته باشید.
بله واقعا این، و بعدش هم البته کلمه شبه را برداشتن، یک چیزی را درست کردن بزرگ وسیع، ولی افتاد. بعد چی شد؟ ساحران ایمان آوردن.
بله.
تک این گسانی که ما در آمریکا و ایرانی بودن رفته بودن اونجا، متفکران اومدن گفتن که بله ما این حرکت را درست می‌کنیم. یک جمله ای را عبدالکریم سروش گفت وقتی که بعد ما روبرو شدیم با آمریکا، این جملهش بسیار معروف، اعتراف جالبی است، گفت درود، هزاران درود بر این فرهنگی که چنین مردم شجاعی را پرورده. همون کسی که مسخره می‌کرد تنه میزد واقعا این طور بود. رضا این هست که یک نگاه قرآنیست. در وقتی یعنی حضرت آقا از بس تسلط داشتن بر قرآن، تسلط داشتن بر تاریخ ائمه و پیامبران که چگونه در برابر بحران ها روبرو می شدن، دقیقا همون فرمول را اجرا می کردن و در ناامیدی ها به حضور تو عرض شود که قرار می گرفتن پیامبران، در اونجا امیدوار به لطف الهی بودن. یعنی شما ببین ابراهیم را آوردن بدادن در آتش، همه گفتن پایان کار ابراهیم هست، مطار شکسته بود بنا، ولی که گلستان شد اون چیزی را که نمرود ساخته بود. بر در اینجا همین اتفاق افتاد، یعنی واقعا نجاتی، یعنی بر حالا شهادت ایشون هم در واقع یه نوعی هم از ائمه عرض بکنم خدمت شما.
بفرمایید.
ببینید یه جمله از امام حسین هست، فرماید که اگر دین جد من به جز کشته شدن من به صلاح زنده نخواهد شد و زنده نخواهد من، پس ای شمشیرها مرا در بر بگیر.
الا یستقم دین محمد الا بقتلی فیا سیوف خزینی.
خب در دید ما ها که امروزی هستیم، دانشگاه امروزی رو رفتیم، میگیم خب یعنی چی من کشته بشم؟ شما آقای امام حسین، شما 50 چند سالتون هست، شما بیاید تبلیغات کنید، دستگاه تبلیغاتی را بیندازید، چرا این بقیه عمر چرا کشته بشید، چرا بچه هاتون اسیر بشن، شما تبلیغات کنید، بیاد در مکه، مدینه، در نجف، در کوفه و به موضوع طبیعت کنید با یزید و بالاخره از این فرصت تبلیغاتی استفاده کنید. چرا بکشته بشید؟ با دین درد شما بکشته شدن شما چه زندگی میشه؟ ببینید فرمول خیلی مهمه.
بله.
بپرسه بگه آقا این چه فکری، چه فرمولی فکری هست که من کشته شم دین جدم زنده بمونه؟ خب شما بمونید، بار شما خب وصل ائمه هستید، شما نوه پیامبر هستید، لسان پیامبر را بلدید، زبان پیامبر را بلدید، اطلاع از قرآن دارید، قرآن به نوع قرآن ناطقی، شما چرا کشته شدن شما سبب زنده شدن دین خدا میشه؟ اینجا چیزیست که همه فهمش را ندارن، چیز کسی مثل امام شهید ما فهمش را داره. ببینید هر چه دستگاه تبلیغاتی بزرگ باشه، آخرش جز این که یک هنگامه بزرگی درست بشه، همه متوجه واقعیت نخواهند شد. ببین در زمان امام حسین دو تا اسلام وجود داشت، یک اسلام معاویه، یک اسلام واقعی، یا البته یک اسلام خوارج هم وجود داشت، سه تا اسلام. این چیزی که امام حسین ها وقتی به شاه رسیدن، مردم کوفه تازه متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده، آقا این چطور میشه؟ از این اسلامی که میگه من جانشین پیامبرم، نبل پیامبر رو شهید کرد. در اصل ما هم سه تا اسلام وجود داره، یه اسلامی که در کنار کعبه و مکه الان وجود داره و میگه من جانشین پیامبرم و خادم الحرمین هستم، که در برابر جهاز اسمش این آقای ترامپ کرنش میکنه، یک کلیدیون سرمایه گذاری در آمریکا میکنه، بعدم بهش میگه گاو شیرده و بعدم ببخشید این کلمه بدی که گفتش که بیان ببوسن، ببخشید این چیزی که این اسلام در دنیا، یا اسلام تکفیری ها و داعشی ها، یا اسلام ایران. الان چیزی که بود واقعا جز شهادت رهبری ما چنین واقعیت را بیان نمی کرد، اونا متوجه نشدن چه کاری کردن. یعنی در واقع ایشون این شهادتی که در واقع به نوعی استقبالش رفتن، جارانشون مثل امام حسین قبل از خودشون به شهاده رسیدن، هر کدامشون یک هنگامه بزرگی آفریدن که بر همه دستگاه تبلیغاتی فائق اومد. الان هیچ کس نیست که در دنیا بتوانه کور بکنه و سرپوش بگذاره و خفه بکنه این جریانی که الان آغاز شده. این جریان با این شهادت آغاز شد واقعا.
دقیقاً.
یکی از بصره‌های این چیزایی که ایشون در کلان واقعا بحران‌ها رو حل کردن قرآن بود که عرض کردم، یعنی دقیقاً و یکم درس گرفتن از اون چی که در کربلا اتفاق افتاد. و یعنی شما ببینید 40 تا کیشون رو شور هیجان حسینی رو تقویت کردن و الان دقیقاً در اوجش خود ایشون به شهادت رسیدن. دنیا فهمید که با این اسلامی که میگن، خب هر جا بگید شما در آمریکا بگید اسلام چیه، یا فکر کنن اسلام عربستان، اسلام تعظیم و کرنش و پول دید، و بعدم هر چی به تهمت بدن، گفتن گاو شیرده، گفتن به حضور تو ارشان حرفای زشتی که ترامپ به آقای بن سلمان زد، یا اسلام تکفیری، یا این اسلام. الان ببینید در واقع این که میگه یک نوحه‌ای را میخونه آقای محمود کریمی، به نظر من زیباترین نوحه است که میگه اگر ما محرم نبود ما در واقع بدبخت بودیم، بیچاره بودیم اگر محرم نبود. دیدید حتما این جمله رو شاید شما در حفظ باشید، میگه محرم نبود ما بیچاره بودیم اگر محرم نبود. الان سرچ کنید هست برای واقعا ما بیچاره. اگر شهادت آقای خامنه ای اتفاق نمی افتاد واقعا دنیا تصور میکرد اسلام همین عربستان، اسلام امارات، اسلام سلاطینیست که روی صندلی های طلایی میشینن، پرده های طلایی. میبینید سودان 40 میلیونی را همین امارات به خاطر تلاش به خاک و خون کشیده، 40 میلیون نفر را اینها به خاک و خون کشیدن که تلاش را بدوزن به انگلستان بدن بفروشه. یعنی واقعا این کویت را نگاه کنید، نظام آنچه که رهبری ما انجام دادن در واقع به معنی درس گرفتن و یک حادثه ای آفریدن که میتونه سلطه جهانی را در واقع به سخره گرفته. و الان بیشترین نگرانی اونها که چیزیست که نمیتونه اینا پنهان کنه. البته باز عرض بکنم که ایشون چون سابقه 8 ساله در ریاست جمهوری داشتن و بیشترین مطالعه داشتن، طبیعتا اگر ما حتی قرآن هم را حفظ کنیم، آموزه های ائمه هم را حفظ کنیم، خود ایشون به توجه به این که پر مطالعه ترین فرد بودن همیشه بهترین راه رو برای حل بحران ها انتخاب میکردن. شما یه مجموعه در نظر بگیرید 100 نفر انسان هست، چه کسی از این 100 نفر میتونه بحران ها رو بهتر حل بکنه؟ کسی که بیشترین مطالعه رو داره، مطالعه تاریخی، مطالعه اسلامی، لذا همه ابزارها رو واقعا به کار گرفت، ابزار شعر را، سرود را، آهنگ را، فیلم و فیلم های مهمی که در ایران در تاریخ ساخته شده به پشتیبانی ایشون بوده. فیلم تنها ترین سردار را نگاه کن، فرح ولایت عشق را نگاه کن، فرح مختار را نگاه کن. واقعا اگر پشتیبانی ایشون نبود هیچ کدوم از این شخصیت های پرمدایی که بعضیشون خود شدن پرمدا بودن که ما خدمت کردیم چی هستیم، هیچ کدوم اینا این فیلم و ایشون بودن که پشت سر کارگردان های بسیار فعال را کمک کردن، هنرپیشه های بسیار مهم را حمایت کردن. من یادم کسایی که حتی صبح جمعه رادیو را برگزار میکردن اینا را از نزدیک بغل میکردن که بتونن اینا برنامه طنز خوبی اجرا کنن.
همینطور آقای دکتر قنطباشی یه تعبیر امام راحلمون دارن، میفرمایند محرم و سفر را همین محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. شما اشاره فرمودید به اون نگاه تاریخی که ما در باورهای دینیمون داریم که خون بر شمشیر پیروز است، سپاه اندک سید و سالار شهیدان در برابر 30,000 سپاه یزیدیان وقتی سفارایی کرد، هیچ کس بر این گمان نبود که این سپاه اندک بتواند گوی پیروزی را در اختیار بگیرد. اما تاریخ نشان داد که این مظلومیتی که از جبهه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به دنیا مخابره شد، اون سپاه 30,000 نفری را از بین برد، منهزم کردش و پیروزی خون بر شمشیر را ما به عنوان یک باور تاریخی داریم. یه تعبیر قشنگ هم شهید آوینی داره که در عالم رازی است که جز با خون فاش نمیگرده. در حقیقت خون پاک رهبر مجاهد شهیدمون خیلی از پرده های پندار را درید و خیلی از کسانی که در تحت تاثیر رسانه های معاند و شبکه های ضد انقلاب گمان دیگری داشتن، حقیقت شخصیت ایشون برایشون عیان و روشن شد.
بسیار درست و کمک کردید به من با حافظه و مسائل تسلطی که جناب عالی دارید جناب داده. من فقط این جمله رو عرض بکنم. ببینید ما گاهی وقتا پیروزی را در شکل سیاسیش میبینیم، فکر پیروزی را در اقتصاد میبینیم، اما پیروزی مهمتر این است که مردم همه عادی غیر عادی همه متوجه بشن که آقا اسلام واقعی اون چیزی نیست که اینا میگن. این خیلی مهمه. شما ببینید همین الان ما امسال 80,000 نفر فکر مونم رفتن مکه برگشتن. خب وقتی برمیگردن میگن آقا ببین اونجا مثلا قطارش چی بود، کولرش چی بود. اسلام و انسانیت رو در این قالب نگاه میکنن. نگاه کنه بعضی بچه های ما شاید بعضی بکنن اینجور مزاید. مهم این است که طرز فکر نبوزه تو هر شاید که توحیدی خداشناسی اسلام واقعی را هر کس میخواد بشناسه از این دریچه نمیتونه بشناسه. ببینید مهم اینه که امام حسین توانست ثابت کنه که دستگاه بنی امیه و یزید و کاخسازی و ضد مردم حرکت کردن، اختلاف میان عرب و غیر عرب انداختن، این کارهایی که اونا میکردن، یعنی عجب و عرب عرب رو بر عجم ترجیح میدادن به حدود تو ارشاد کا همه این کارهای ضد انسانی کردن، این اسلام نیست. این مهم اینه. الان برای همه دنیا ثابت میشه که آقا اسلامی که شما فکر میکنید عربستانی اسلام نیست. آقا اینا یک کلیدیار از مال بیت المال مسلمین را شما در رزدستان به خاطر خوشنودی ترامپ هزینه بکنید. بهترین هواپیمای جهان را با ابزار طلایی، اسباب طلایی و اساسیه طلایی قطر به ترامپ بده. این اسلامه؟ اسلام این است که شما برید در سودان، امارات، 40 میلیون فقط سودان عرض می‌کنم، کشورهای دیگه آفریقایی برید ببینید چیکار به نام اسلام از به کار می‌گیرن احمق‌های حکام به حضور تحشوت منطقه را و اینها را بولاشون را میگیرن و بعد به حضور تحشوت تلهاش را به انگلستان، به لندن ببرن، به واشنگتن ببرن. یعنی به من جدول را نگاه کردم، من متخصص آفریقا هم به نوعی یه دفعه دیدم سودان شده سومین صادر کننده کالای جهان، بعد دیدم که بزرگترین، بعد الان هم هست اینترنت بودن، امارات بزرگترین صادر کننده طلای جهان، یعنی بعد از سوئیس و روسیه دومی ساز طلای امارات که معدن طلا نداره. بعد مقاله نوشتم که حتی نمید طلاهای خونین. الان سودان 40 میلیون نفر رو ببینید در آقای شریف زاده در شهر خارتوم نه لوله آب داره، نه برق داره، نه نونوایی داره، همه اصلا برگردوندن به 200 سال قبل مردم سودان را، به خاطر اینکه چنها 13 استان این کشور طلا داره، اونا از طریق ماهواره آمریکایی‌ها دیدن گول دادن اینا رو، این امارات رو عربستان رفتن و 40 نفر را واقعا به خاک و خون کشیدن. خب این اسلامه واقعا؟
یه تعبیر زیبایی امام راحلمون داشتن، در حقیقت تقسیم بندی میکردن اسلام را به اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی، که در حقیقت اون زلال حقیقت اعتقادات اسلام در اسلام ناب محمدی نهفته است و اسلام آمریکایی همون اسلام بی خطری است که تأمین کننده منافع دشمنان دین و اسلام و مسلمین است. آقای دکتر یک دقیقه دیگه فرصت داریم که از بیانات شما استفاده کنیم. به عنوان جمع‌بندی تصور می‌فرمایید که برای پاسداری از این میراث ارزشمند رهبر شهید مجاهدمون ما چه مأموریت و مسئولیتی در این مقطع زمانی داریم؟
ببینید میراث‌های زیادی ایشون دارن، درس فردی، سلوک فردی. بنده شخصا هر کس رو میگم شخصا سعی کنم در روز مطالعه قرآنی داشته باش، نماز به سر وقت بخون، چیزایی که در صورتی که دادن. اگر فقط انسان در سلوک شخصی از ایشون حمایت کنه میشه انسان، چون ایشون انسان موفقی بود، پر مطالعه، پر عبادت، پر دوست. این یک. اما در سلسله سیاسی مهم این است که ما کار زنگوی بکنیم. الان خون ایشون ریخته شده، به همه دنیا بگیم و این جریان رو تخویب کنیم که اینهایی که مخالف ایشون هستن یا همراهی میکنن با دشمنانی که اسلام واقعی نیستن، این را حواستون باشه نیفتید در اون جریانات. مهم اینه و لذا ما الان واقعا بهترین راه این است که بشناسیم. من حتی من دیدم بعضی از مسئولین چون مسئولیت داشتن بیاناتشون رو گوش نکردن. ما بیشتر یعنی مردم عادی 40 سال نشستن پای درس ایشون، سالی دو ترم، من گفتم سال 16 واحد مردم گذروندن، 37 سال حساب کنید چند تیر مردم گذاردن. بله. این آقای مسئول امکان داره یه قسمتی از نهج البلاغه را مثلا حفظ کرده باشه، اما هرگز سخنانشون رو گوش این کلاس را نگذارنده. مردم از نظر کلاس بالاترن. وقتی که میبینید که یه شکافی هست، یعنی که مسئولین مشغولیت داشتن یا کار داشتن یا توجه نکردن، گفتن ما مثلا فرض کنید قرآن را حفظ کردیم، بس چرا بریم سخنان رهبری را گوش بدیم؟ کلاس درسی ایشون 38 سال طول کشیده، مردم اومدن شدن دکترا رو گرفتن در عرصه جغرافیا شناسی، سیاست شناسی، اما اینا هنوز که دبستان ابتدا. به نظر من توصیه ما به مسئولین چه در رده بخشدار، فرماندار، استاندار، وزیر این است که سایت آقا موجوده، نه با نیو مجددا بشینن گوش بدن که آخر مدرک چند ترم این درسای آقا رو پاس کنن. این مهمترین کار هست به نظر.
سپاسگزارم آقای دکتر قنادوشی عزیز، از بیانات شما استفاده کردم. انشالله که پاسدار این میراث گرانبها و گرانسنگ رهبر شهید اون باشیم و این بعثت دوباره مردم که رهبر شهیدون فرمودن اگر حادثه ای انقلاب را تهدید کنه مردم به میدان می آیند، مبعوث می شوند و کار را تمام می کنند، انشاءالله شاهد این درخشش و اعتلا و افتخار پرچم ایران سربلند باشید.
آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون، ارادتمند شما هستیم، خدا نگهدارتون. همونطور که آقای دکتر قنادباشی هم اشاره کردن